ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار توجه به خبرنگاران در نقاط مختلف جهان شده که به دلیل کار از کشورهایشان فرار کردند. این کمیته روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان فیلم از شیراز نورانی خبرنگار افغان را منتشر کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مجبور به فرار به آمریکا شده است. از روز جهانی پناهجویان دیروز در حال تجلیل شد که هزاران افغان هنوز هم در انتظار رفتن به سایر ممالک در کشورهای همسایه به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل نیز روز گذشته از حکومت پاکستان خواست تا از دستگیری‌های خودسرانه، آزار و اذیت پناهجویان افغان در آن کشور دست بردارد. سفارت ایران در کابل میگوید که با معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد افزایش همکاری‌ها گفتگو کرده است. این سفارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در امور افغانستان با مارکوس پوتزل در مورد افزایش همکاری برای کمک به افغان‌ها گفتگو کرده است. بر اساس آخرین ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر 750,000 پناهجوی افغان در ایران به سر می‌برند و 586,000 افغان هم به ویزه به ایران رفتند و در شهرهای مختلف آن کشور زندگی می‌کنند. اخیراً تنش‌های لفظی بین حکومت طالبان و ایران روی حقابه افزایش یافت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان فرار جوانان تحصیل کرده و کادرهای علمی را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده است. دفتر آقای کرزی با نشر خبرنامه گفته که او دیروز در ملاقات با شماری از جوانان ولایات مختلف افغانستان همچنین خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها روی دختران افغان شده است. حامد کرزی از جوانان افغان خواسته تا کشور را ترک نکنند و در توسعه و آبادی افغانستان مشارکت کنند. یک فلسطینی که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود دیروز وفات کرد. وزارت صحت فلسطین دیروز در اعلامیه گفت که امجد عارف الجس که در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود دیروز جانش را از دست داد. قبلا نیز این وزارت از مرگ یک فلسطینی دیگر در کرانه غربی اشغالی خبر داده بود. به این ترتیب از دوشنبه گذشته تا کنون تعداد فلسطینی‌های کشته شده در نتیجه حملات اسرائیل به 6 تن رسید و گفته وزارت صحت فلسطین در همین مدت بیش از 90 تن نیز مجروح شدند. اردوی اسرائیل گفته که 8 عسکر آنها نیز در شهر جنین زخمی شدند. حکومت عراق میگوید که انتخابات شوراهای ولایتی آن کشور در 18 دسامبر سال جاری دایر خواهد شد. حکومت عراق دیروز اعلام کرد که این انتخابات بر اساس دستور کار وزارت‌ها دایر می‌شود که در اکتبر گذشته در پارلمان آن کشور تصویب شد. شوراهای ولایتی عراق 4 سال پیش در جریان اعتراضات ضد حکومتی منحل شدند. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده که روند ثبت نام ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی برای شرکت در این انتخابات آغاز شده است. و صدر اعظم چین میگوید که میخواهد رابط دوجانبه با جرمنی را وارد مرحله جدید بسازد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی چین، لی چیانگ دیروز در برلین در ملاقات با اولاف شول صدر اعظم جرمنی همچنین گفت که چین و جرمنی باید به شدت تلاش کنند تا مبادلات بین مردم این دو کشور آسان تر شود. لی چیانگ صدر اعظم چین روز دوشنبه در حال سفر خود را به جرمنی و فرانسه آغاز کرد که اتحادیه اروپا تلاش میکند تا اتکای اقتصادی به چین را متوازن سازد. پایان اخبار. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. جان باختن افغان ها در حادثه غرق شدن کشتی در آبهای یونان.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغان ها سوار بودند. از این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونیسی های زیاد در آن سوار بودند و افغان ها نیز در آن بودند.
خدمات کمیته بین المللی صلیب سرخ برای 10,000 فرد معلول در افغانستان.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر افغانستان 7 مرکز بازدارندگی معلولین دارد. ما در حد اوسط ماهانه به 13,000 افراد دارای معلولیت خدمات بازدارندگی معلولین فراهم می‌سازیم.
نگرانی مردم پروان از افزایش سرقت‌ها.
یخچال نیست، ماشین لباسشویی نیست، تلویزیون نیست، فر، ظرف، هیچ چیز برای ما نمانده. پول نقدم پیدا کرده، امرای خود بردیم. دیگه تمام لباسهای پوشیدنی ما را، دیگه خوراکی ما را تمامش را گد ورد.
کمک اتحادیه اروپا به اوکراین.
ما یک ذخیره مالی به مبلغ 50 میلیارد یورو را برای 4 سال آینده پیشنهاد میکنیم. این ذخیره شامل قرضه ها و کمک های بلاعوض می باشد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفارت افغانستان در ایتالیا تایید کرده که در کشتی غرق شده در آبهای یونان شمار از افغانها نیز جانهایشان را از دست دادند. یک مسئول این سفارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اتباعی پاکستان، تونس و چند کشور دیگر از جمله افغانستان در این کشتی سوار بودند. اما یک منبع دیپلماتیک سفارت افغانستان در یونان به رادیو آزادی گفته که آنها کشته شدن هیچ یکی از افغانها در این رویداد را هنوز تایید کرده نمی توانند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری پیلیو پونز منطقه ساحلی یونان غرق شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از 6 روز تأخیر جان باختن شمار از افغانها در حادثه غرق شدن کشتی در سواحل یونان بدون مشخص شدن تعداد دقیقشان تایید شده است. احمد خالد اکبر، مسئول امور قنصلی سفارت افغانستان در ایتالیا، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به حدود یک ماه وقت نیاز است تا تعداد افغانهای کشته شده در این رویداد مشخص شود.
اطلاعاتی که به ما رسیده این است که در این کشتی تعداد کمی از افغانها سوار بودند. از اینکه این کشتی از مصر حرکت کرده بود، تونسی‌ها زیاد در آن سوار بودند و افغانها نیز در آن بودند. چند جسد وجود دارد. یک ماه طول می‌کشد تا هویت این افراد تشخیص شود. معمولا افراد در چنین کشتی‌ها سفر می‌کنند پاسپورت و یا تذکره نمی‌داشته باشند یا تعداد کمی آنها پیشنهاد می‌داشته باشند.
از سوی دیگر سفارت افغانستان در ایتالیا با نشر اعلامیه ناوقت روز دوشنبه گفته که بر اساس اطلاعات آنها در حادثه غرق شدن کشتی در آبهای یونان 78 افغان و پاکستانی جانهای خود را از دست دادند. در این اعلامیه از اتحادیه اروپا، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سازمانهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده تا برای افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و جنگ از افغانستان فرار می کنند، راههای مطمئن را از طریق دهلیز بشردوستانه فراهم کنند. اما یک منبع دیپلماتیک در سفارت یونان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعات آنها، از جان دادن هیچ افغان در این حادثه گزارش نشده است. این منبع میگوید که پس از حوادث مشابه، وزارت امور پناهندگان یونان خانواده‌های قربانیان یا شرکت که اجساد کشته شده ها را انتقال میدهد با آنها در تماس میشوند. اما به گفته وی پس از این رویداد از این منابع تماس دریافت نکردند. چهارشنبه هفته گذشته یک کشتی با 400 تا 750 سرنشین در 75 کیلومتری منطقه ساحلی یونان غرق شد. بر اساس گزارش ها در این حادثه 104 نفر نجات یافتند. برخی رسانه های پاکستانی از حضور 200 پاکستانی در این کشتی خبر داده و گفتند که 12 نفر آنها نجات یافتند. همچنان گزارش شده که ممکن است صدها نفر پس از غرق شدن این کشتی ناپدید شده باشند. این در حال است که پیش از این به تاریخ 26 فوریه سال جاری یک قایق مهاجران غیرقانونی با 180 سرنشین از جمله افغانها که می‌خواستند به طور غیرقانونی از شهر ازمیر ترکیه به ایتالیا بروند در این مسیر در آبهای ایتالیا غرق شدند. در آن زمان سفارت افغانستان در ایتالیا گفته بود که 91 افغان در نتیجه غرق شدن این کشتی جانهایشان را از دست دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که هر ماه به هزاران افغان دارای معلولیت خدمات ارائه می کند. در حالی که افراد دارای معلولیت در ولایات مختلف افغانستان از مرگ فرزندانشان به دلیل فقر متحیر و متأثرند، وزارت شهدا و معلولین طالبان می گوید که پس از 4 سال تأخیر، ثبت نام خانواده های معلولین و شهدا را اثر گرفته است و گفته سازمان ملل متحد 15% نفوس افغانستان معلول هستند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نبیه الله باشنده ولایت کنر که در نتیجه انفجار یک ماین خانواده 8 نفری و چشمانش را از دست داده میگوید کسی ندارد و از حاکمان فعلی افغانستان میخواهد که با او مساعدت کنند.
ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کودکانم خردسالند و من توان کار را ندارم. از رئیس وزرا و همه وزارت ها به خصوص وزارت شهدا و معلولین خواهش دارم که معاشات ما را بدهند.
سفر محمد صابر هم میگوید که در حال حاضر هیچ فرصت شغلی برای معلولین در افغانستان وجود ندارد.
من از پای راست معلول هستم. مشکل این است که هیچ فرصت کاری برای معلولین وجود ندارد. باید کارهای مناسب و آسان مانند خیاطی، گلدوزی و ترمیم موبایل برای آنها فراهم شود تا معلولین بتوانند هم کار بیاموزند و هم برای فرزندانشان روزی پیدا کنند. مؤسسات هم باید کمک به معلولین را در اولویت قرار دهند.
اعضای خانواده های شهدا و معلولین هم می گویند که ماهاست معاشات ثابتشان را دریافت نکردند. وزارت شهدا و معلولین طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد مشکلات معلولین و خانواده های شهدا و دلایل تأخیر در پرداخت معاشات آنها هنوز پاسخ نداده است. اما این وزارت اخیراً اعلام کرده که پس از 4 سال تأخیر ثبت نام معلولین، فامیل های شهدا و خانم های بیوه را آغاز کرده و تا اکنون 190,000 معلول، 80,000 بیوه و 350,000 یتیم را ثبت نام کرده و برای حل مشکلات آنها یک طرح به رهبری طالبان ارائه شده است. در این حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که آنها روزانه به هزاران معلول در افغانستان کمک میکنند. پرویز احمد فیضی سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سرتاسر افغانستان 7 مرکز بازدارندگی معلولین دارد. ما در حداوسط ماهانه به 13,000 افراد دارای معلولیت خدمات بازدارندگی معلولین فراهم می‌سازیم و سال قبل به بیشتر از 200,000 نفر از این خدمات مستفید شدند در 7 مرکز ما و همچنان به بیشتر از 32,000 نفر اعضای مصنوعی تولید و تهیه شده است.
در چند دهه گذشته صدها هزار تن در افغانستان به دلایل جنگ و سایر مصیبت‌ها توانایی کار را از دست دادند که به شماری از آنها در حکومت‌های قبلی حقوق مشخص داده می‌شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در دسامبر گذشته گفت که 15% مردم افغانستان معلول هستند. قبلا این رقم 13% اعلام شده بود. در یک ارزیابی بنیاد آسیا نیز گفته شده که تعداد معلولین در افغانستان به 4.5 میلیون تن میرسد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از مادران و همسران نیروهای پیشین اردو و پلیس ملی که در جنگ با طالبان جان باختند در کنار سرکهای شهر هرات دست فروشی می کنند. این زنان نادار به دنبال از دست دادن نان آور خانوادهشان مجبور به کار شدند. آنها می گویند که از کمک های دولتی و مؤسسات بین المللی محروم هستند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فاطمه 53 ساله در کنار جاده جنوبی مسجد جامع هرات بساط لباس لیلا می دارد. فاطمه مادر یک سرباز اردوی ملی پیشین است و از 3 سال به این سو به دنبال از دست دادن پسرش مجبور به کار در کنار جاده شده است. عبدالصبور پسر فاطمه در درگیری با طالبان در ولسوالی شندند هرات جان باخت. فاطمه نان آور 5 نواسه یتیم به عروس بیوهش است. این زن نادار درباره فقر و مشکلات اقتصادی خانوادهش به رادیو آزادی میگوید.
هنی میمیاییم رو همی بازار همی که میشینیم میشینیم. یک ده بیست روپی سایدا شد نشد دست خیلی میریم به خونه. تا یا بشه یا نشه که تا نونی به خونه خوش ببریم.
بیشتر از 20 زن دیگر در اطراف فاطمه به فروش اجناس لیلامی مصروفند. صدیقه 35 ساله یک از آنهاست. همسرش که سرباز پلیس پیشین بود، حدود 5 سال پیش در یک انفجار در ولسوالی ادرسکن هرات جان باخت و مسئولیت 3 کودک یتیم بر شانه های او مانده است.
اگه صبح سر باشیم چاش گوش نهیم، چاش سر باشیم چه گوش نهیم. پریشانیم. آنی هنال وقت دادم لکه کردم برفتم یک فینجر پی سیدا کردم گفتم برون دیتا نانی بستنم خود یک کلی دوغی بزینا ببر بچه کار کن کلان ندارم.
به گفته صدیقه دولت و مؤسسات تا کنون هیچ گونه کمکی به خانوادهش نکرده است. معصومه جامی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات میگوید این زنان کهنسال دستفروش قربانی جنگ هستند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.
حضور زنان کهنسال به عنوان دستفروش در بازارها که این به ذات خود برای زنی که در کهنسالی قرار دارد یک جفای بزرگ و یک بی‌احترامی است برای مادر، چرا که آن مادری که در سن و سالی است که نیاز به کمک و حمایت دارد باید دولت زمینه کمک و حمایت زنان بی‌سرپرست را مهیا کند.
آمار دقیقی از شمار قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت مخلوی افغانستان در دست نیست، اما بر بنیاد گزارش‌ها از جمله گزارش اسوشیتد پرس 66 هزار نظامی افغان در جنگ‌های دو دهه گذشته با طالبان کشته شدند. خانواده‌ها و بازمانده‌های این نیروهای جانباخته با فقر و مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. حکومت طالبان حدود 1.5 سال پیش طرح را تصویب کرد که بر بنیاد آن خانواده های نظامیان جانباخته حکومت مخلوع شامل کمک ها می شوند. اما برخی از خانواده این قربانیان می گویند که تا هنوز کمک دریافت نکردند. فاطمه می گوید که پسرش برای دفاع از افغانستان خود را قربانی ساخت، اما اکنون همسر و فرزندانش بی سرنوشت و گرسنه مانده و نیاز به کمک دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اتحادیه اروپا میگوید که یک ذخیره حدود 50 میلیارد یورو را برای کمک با اوکراین در 4 سال آینده پیشنهاد خواهد کرد. به گفته یک کمیسیون اروپا، این بسته مالی قرضها و کمک‌های بلاعوض را شامل می‌شود. در این حال، وزارت دفاع اوکراین گفته که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری 30,000 تن از نیروهای این کشور را آموزش خواهند داد. باز هم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
رئیس کمیسیون اروپا با تعهد بر ادامه کمک‌های این اتحادیه با اوکراین گفته که تدارک بودجه کافی برای کمک زمینه آن را مساعد می‌سازد تا حمایت مالی از اوکراین بر اساس تحولات در منطقه تنظیم شود. اورزولا وان در لن روز سه‌شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت:
ما یک ذخیره مالی به مبلغ 50 میلیارد یورو را برای 4 سال آینده پیشنهاد می‌کنیم. این ذخیره شامل قرضه‌ها و کمک‌های بلاعوض می‌باشد. این ذخیره مالی امکان را می‌دهد که ما واقعاً حمایت مالی خود را با اوکراین با توجه به تحولات وضعیت در منطقه یار سازیم. زیرا همه ما می‌دانیم که یک جنگ به حداکثر انحطاف‌پذیری نیاز دارد.
در این حال وزارت دفاع اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند که در سال جاری میلادی به 30,000 تن از پرسنل نیروهای مسلح اوکراین از جمله واحدهای دفاع ارضی آموزش دهند. این در حال است که روز سه‌شنبه یک انفجار در یک فابریکه بزرگ تولید بارود در منطقه تامبوف در جنوب غرب روسیه رخ داد و در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. نیروهای اداره خدمات عاجل روسیه اعلام کردند که در این رویداد حداقل 12 تن دیگر زخمی شدند. ماکسیم یگوروف والی این منطقه با رد احتمال حمله یا خرابکاری گفته که این انفجار ناشی از عوامل انسانی بوده است. فابریکه تولید باروت تامبوف در شهر کوتوفسک در نزدیک پایتخت منطقه تامبوف یکی از بزرگترین تأسیسات صنعتی روسیه موقعیت دارد که مهمات و محصولات کیمیایی خاص را تولید می‌کند. این فابریکه باروت پروکسیلین را تولید می‌کند که از آن برای انواع سلاح‌ها و مرمی‌های توپچی نیروهای مسلح روسیه برای جنگ در اوکراین استفاده می‌شود.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، شما شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
استنفورد ادوکیت در یک عنوان خود می نویسد گروه دیدبان حقوق بشر از حکومت پاکستان می خواهد تا آنچه را بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه از حکومت پاکستان خواست تا آنچه را که بازداشت خسران مهاجران افغان خوانده می شود متوقف کند. گفته می شود در این میان افرادی که ویزه هم دارند بازداشت شدند. استنفورد ادوکیت در ادامه مطلب خود به سابقه مهاجران افغان در پاکستان پرداخته می افزاید که میلیون ها تن از این مهاجران در بین سالهای 1979 الی 1989 در ایام اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق به پاکستان پناه بردند و بزرگترین جمعیت پناهندگان را تشکیل دادند. روزنامه می افزاید که بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 بیش از 100 هزار افغان از ترس آزار و اذیت در کشور خود به پاکستان رفتند. روزنامه می افزاید که اکثر مهاجران افغان مقیم پاکستان از کندی و رسی ویزه های سفر خود به امریکا و دیگر کشورها شکایت می کنند. از سوی دیگر نشریه ایرویشی ریویو در شماره اخیر خود به روابط طالبان افغان و طالبان پاکستانی پرداخته. نشریه می نویسد که دو سال اخیر سالهای بحرانهای متعارف و غیر متعارف برای امنیت و ثبات افغانستان بودند. با تغییر رژیم در افغانستان میان طالبان افغان و پاکستان که اسلام آباد آنها را شریکان عمیق استراتژیک خود میپنداشت جدایی پیدا شد. پاکستان اکنون به نوشته نشریه از عواقب سرکوب جدایی طالبان بلوچ و پرورش تروریسم رنج میبرد. نشریه میافزاید که افغانستان با خاتمه فعالیت مسلحانه طالبان افغان در 2021 به یک مرحله جدید مبارزه عمیق با گروه های دهشت افغان رقیب، استفاده از عواید قاچاق مواد مخدر و انزوای دیپلماتیک داخل شد. یوریشیو در ادامه می نویسد که این مشخصات سرنوشت روابط کابل و اسلام آباد را در آینده نزدیک تعریف می کند. و آن هم که نشانه های بسیار اندکی از پیشرفت، انکشاف و بازسازی به نظر می رسد. نشریه به ای باور است که این وضعیت امنیت و پیشرفت منطقه و کشورهای چون هند را متاثر خواهد ساخت.
در این اواخر مردم در ولایت پروان از آنچه که افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه می‌خوانند به تشویشند. در این گزارش با برخی از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هم صحبت شده است.
شمس الدین باشنده شهر چاریکار از رویدادهایی میگوید که هفته گذشته زمانی که آنها در یک مراسم عروسی اشتراک کرده بودند در خانه‌شان اتفاق افتاد.
یخچال نیست، ماشین لباسشویی نیست، تلویزیون نیست، فرش، ظرف، هیچ چیز برای ما نمانده. پول نقدم پیدا کرده همراه خود بردیم. دیگه تمام لباسهای پوشیدنی ما را، دیگه خوراکی ما را تمامش را گدوات کردیم. پول و پیسی هم نیست که من دیگه لوازم برای خود بگیرم. دیگه بیکاری هم است.
بسیاری از باشندگان شهر چاریکار شکایت میکنند که در 3 هفته گذشته چند مورد سرقت مسلحانه در چند محل اتفاق افتاد. شمسیه 27 ساله خانم خانه است. او به رادیو آزادی میگوید که مردان مسلح نقاب پوش اموال منزلشان را اواخر هفته گذشته دزدیدند.
شب در خانه ما دزد آمدن، تمام وسایل ما را برده با خود، ماشین کالاشویی، یخچال، سولر، بیدری، یک سیب ظرف ما را برده، قالینای رو خانه را بردین. از مسئولین خواهش جدی میکنم که جلو همچو انسانای بی‌بندوبار را بگیرن که ما پول از او را بسیار بسیار در مشکلات به دست آوردیم.
مسئولین امنیتی طالبان در مورد آمار دقیق سرقت‌های مسلحانه اخیر در پروان معلومات نمی‌دهند. کامران زید سخنگوی قماندان امنی ولایت پروان برخی از موارد سرقت‌های مسلحانه را می‌پذیرد.
پروان ولایت کې د لومړنۍ اوزی مربوط
در ولایت پروان او مربوطات اوزی اول امنیتی در آن ساحه که مردم شکایت داشتند که دزدی شده است، در یک هفته گذشته ما 2 تن دزد را گرفتار کردیم که از خانه های مردم دزدی میکردند. در ولایت پروان نیروهای امنیتی کوشش میکنند چک پوینت ها و گزمه فعال است و جلوگیری از دزدی شده است. این افراد دزدی کرده بودند و در گزمه نیروها گرفتار شده بودند.
دزدی که برابر سوی او د کسانی بنیولی
در مورد هویت افراد و گروه‌هایی که دست به سرقت خانه‌های مردم در مرکز پروان می‌زنند، منابع حکومت محلی طالبان در پروان معلومات نمی‌دهند. روشن نبودن این موضوع بر نگرانی مردم در این خصوص افزوده است. مردم محل در حال از موارد سرقت‌های مسلحانه در شهر چاریکار شکایت می‌کنند که طالبان وعده دادند که امنیت را تأمین کرده‌اند. سراب عزیزی یکی از فعالان اجتماعی است. او با ادعای طالبان به خاطر آوردن امنیت موافق نیست.
از زمانی که امارت اسلامی بروی کار آمده و ادعای زمین رو داشته که ما تامین امنیت کردیم و امنیت برقرار است، به مشکلات کمی زیادتر شده نسبت به قبل، چون همین فقر دنگستی باعث شده که دزدی روز به روز زیادتر شده بره.
برخی میگویند که علت افزایش سرقت ها افزایش فقر و بیکاری است. سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. عبدالواحد باشنده پروان میگوید در کنار افزایش فقر و بیکاری با مشکل میتوان اعضای نیروهای امنیتی طالبان و مردان مسلحی که دست به دزدی میزنند را تشخیص داد.
از دولت جمهوریت پیش دادر بتر شد، حالا نه پلیس معلومه نه دوز معلومه، سردوش یک رنگه. او هم کسیش پیشی آنگی بیادر مویش کشار لست دوز هم هم بوده همه که مشنازه که بیادر پولیس ها یا دوز ها.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یار چنارگل چی برز بگویم، براستی که از مصیبت در گرفته، نمیخوام که چی هم راش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلاه او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
امی شاروال کابل، در اینجا فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دست کلی گیدی یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچارا و نموجه دمی افتا و ساده تن یک دخلوب نباش شده خلوب که ساده تن چند دفعه معمید از طریق رادیو شما از امی وادی سر داخله از امیر المومنین اینمی در منعیت یک مسلمان منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امی غریب کشیر نکنه ای ولی جده وزی گرفتنه شد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی می شروال این جده و ظلم از ایره بگر از شما ببینید بانجان های رومی مردم از تیک پرک میکنه بازرنگ تربور هر چیزی که مفروض خود مردم میزنه غلفار پس که مردم دادن 20,000 رفع گرفتن رو غلطرکای های ایره آلو رو میبردن باز به کسی دیگه میتنید.
امارت اسلامی مسجد و مسجد میگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه روش و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چه رقم میشه؟
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن. مچ مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نست کردیم. پوره کردن سخت است.
ما سالانه 5000 رفت 1000 بر دکان کسبشان فرق میکنم مالیشان می و ضمن مالیات تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزاد میشنوید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 7:30 صبح نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان برنامه هفتهوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار توجه به خبرنگاران در نقاط مختلف جهان شده که به دلیل کار از کشورهایشان فرار کردند. این کمیته روز سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی پناهندگان فیلم از شیراز نورانی خبرنگار افغان را منتشر کرده که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مجبور به فرار به آمریکا شده است. از روز جهانی پناهجویان دیروز در حال تجلیل شد که هزاران افغان هنوز هم در انتظار رفتن به سایر ممالک در کشورهای همسایه بسر می برند. سفارت ایران در کابل می گوید که با معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد افزایش همکاری ها گفتگو کرده است. این سفارت روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده خاص ایران در امور افغانستان با مارکوس پوتزل در مورد افزایش همکاری برای کمک با افغان ها گفتگو کرده است. بر اساس آخرین ارقام کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر 750,000 پناهجوی افغان در ایران بسر می‌برند و 586,000 افغان هم به ویزا به ایران رفتند و در شهرهای مختلف آن کشور زندگی می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان فرار جوانان تحصیل کرده و کادرهای علمی را یک ضایعه بزرگ برای افغانستان خوانده است. دفتر آقای کرزی با نشر خبرنامه گفته که او دیروز در ملاقات با شماری از جوانان ولایات مختلف افغانستان همچنین خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوانتون‌ها روی دختران افغان شده است. حامد کرزی از جوانان افغان خواسته تا کشور را ترک نکنند و در توسعه و آبادی افغانستان مشارکت کنند. یک فلسطینی که در اثر حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود دیروز وفات کرد. وزارت صحت فلسطین دیروز در اعلامیه گفت که امجد عارف الجس که در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در شهر جنین در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود دیروز جانش را از دست داد. قبلا نیز این وزارت از مرگ یک فلسطینی دیگر در کرانه غربی اشغالی خبر داده بود. به این ترتیب از دوشنبه گذشته تا کنون تعداد فلسطینی‌های کشته شده در نتیجه حملات اسرائیل به 6 تن رسید و گفته وزارت صحت فلسطین در همین مدت بیش از 90 تن نیز مجروح شدند. اردوی اسرائیل گفته که 8 عسکر آنها نیز در شهر جنین زخمی شدند. حکومت عراق میگوید که انتخابات شوراهای ولایتی آن کشور در 18 دسامبر سال جاری دایر خواهد شد. حکومت عراق دیروز اعلام کرد که این انتخابات بر اساس دستور کار وزارت‌ها دایر می‌شود که در اکتبر گذشته در پارلمان آن کشور تصویب شد و صدر اعظم چین میگوید که می‌خواهد رابطه دوجانبه با جرمنی را وارد مرحله جدید بسازد. بر اساس گزارش رادیوی دولتی چین، لی چیانگ دیروز در برلین در ملاقات با اولاف شول صدر اعظم جرمنی همچنین گفت که چین و جرمنی باید به شدت تلاش کنند تا مبادلات بین مردم این دو کشور آسان‌تر شود. لی چیانگ صدر اعظم چین روز دوشنبه در حال سفر خود را به جرمنی و فرانسه آغاز کرد که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا اتکای اقتصادی به چین را متوازن سازد. سازمان بین المللی حمایت از کودکان سیف د چیلدرن هشدار داده که احتمال می رود بیش از 15 میلیون نفر به شمول بیش از 3 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با بحران گرسنگی روبرو شوند. این سازمان روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که هجوم گسترده ملخ‌ها به کشتزارهای گندم در ولایت‌های شمال افغانستان و کمبود بودجه کمک‌های بشری در دو ماه گذشته 8 میلیون افغان را از کمک‌های غذایی محروم کرده است. در ادامه تاکید شده که برای جلوگیری از نزدیک شدن به قحطی در افغانستان هم‌اکنون باید اقدام شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان سیف دا چلدرن می گوید هجوم ملخ در بدترین زمان ممکن 8 ولایت شمالی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و این وضعیت تهدید مواجه شدن میلیون ها نفر به گرسنگی در این کشور را تشدید می کند. این سازمان با نشر گزارش به روز دوشنبه هشدار داده که احتمال می رود 15.3 میلیون نفر به شمول 3.2 میلیون کودک در 5 ماه آینده در افغانستان با سطوح مختلف بحران گرسنگی روبرو شوند. سیف دا چلدرن گفته که هجوم ملخ مراکشی توانایی نابودی 1.2 میلیون تن گندم را دارد که این مقدار تقریبا برابر با 1/4 سعی حاصلات سالانه افغانستان است و میتواند 480 میلیون دلار خساره وارد کند. در ادامه آمده که هجوم ملخ مراکشی و کمبود بودجه کمک های بشردوستانه سبب شدند تا در دو ماه گذشته 8 میلیون نفر در افغانستان از کمک های غذایی محروم شوند. سازمان حمایت از کودکان همچنان از احتمال پیش آمدن وضعیت شبیه قحطی هشدار داده و برای جلوگیری از آن بر افزایش فوری بودجه برای افغانستان تاکید کرده است. و نقل سیف دا چلدرن، سازمان‌های کمک رسان با کمبود 2.2 میلیارد دلاری بودجه برای حمایت از آسیب پذیرترین کودکان و خانواده‌های افغانستان به ویژه زنان و دختران مواجه هستند. در این حال یک باشنده ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد وضعیت بد اقتصادیش به رادیو آزادی چنین گفت:
زندگی یک پرسون داد که ما یک نداریم دیگه، زندگی بسیار دولت بعد دیگه، خدا یادم دم مورا نگیده فعلا نیت که کمک نشید وحیلی هم یاد دمیان نمیرد نیستی در مردم رسیده نیست ولی نیستش ایف و مایل مشد.
عبدالستار، یک دهقان در ولایت بغلان، در مورد تخریب کشتزارهایش توسط ملخ‌ها به رادیو آزادی گفت:
من کشتون از رو خورد.
آنچی را کاشته بودیم زیاد خوردن. ما گندم، زغر، جو و پنبه کشت کرده بودیم. دولت باید غم این ملخ‌ها را بخورد و برای از بین بردن آن راه پیدا کند.
پیدا کی؟
سازمان بین المللی حمایت از کودکان سیف دا چلدرن در گزارشش افزوده که تأثیرات دهه‌ها جنگ، سومین سال پیهم خشکسالی، تعلیق کمک‌های توسعه‌ای از سوی جامعه جهانی و اعمال تحریم‌ها پس از آگوست 2021 به درد و رنج مردم افغانستان افزوده است. در ادامه گزارش این سازمان، بانک روی افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی تاکید شده، اما آمده که این کمک‌ها به تنهایی راه حل نیست، بلکه باید با موارد اساسی عوامل گرسنگی از جمله از سرگیری کمک‌های توسعه‌ای و حمایت از اقتصاد آشفته افغانستان هم باید توجه شود. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته بود که در حال حاضر 28.8 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتی و من اچیف من وارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خوشو، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنان ها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت‌های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس‌های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت، خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
زیاد دلم تنگ میشد، گریه همه کدوم. ما منسان هستیم آخر خوره پدر بریم. اما اقدای دل ما برای امدم اجازه نمیدادن. میگو شما فقط تنا کار کنید. نمی وظیفه تو نسید. نه دیگه آوری یک آرسی رفتن. هر مامونی که میشد یک لباس سهی نمی پشت. مصروبی که سکولای کار در جان ما تا 400 اگه خواه میکنم یا نمی کنید. پس سوک میشد. پس همون تندور تاوا پس همون بار کنن. کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج بدید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایورانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به ازوی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها را به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لطکوب می کردن. خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران، بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن. به اثر کارهای شاقی زیاد، لطکوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت، در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که در یک خانواده بسیار بزرگ عروسی کردن، تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه. او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است، تا به خاطر اینکه روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلای از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش، در کنار رضایت شوهر اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیوانن در خانه مادر پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که بسیار زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات، بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید:
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خوشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد، هرچی که مادر نادشمی و دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد، وایده از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و وقت واده خودان خیر خانه جوران است، هم گلداری خود، هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم نسونی خود می توی کلیم سیتا که اولاد داره کار من دازیم سرش پامیده و با دقت کار خود کنه. در خانه شوهر وایده باشه خزیز نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنه، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل مارا که ما دیدین چی گفتن مرگم شو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش بر چی مانه میرم،
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنند بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میام، یک دو تای دیگام دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است، من صبح که میرم می پیش من میارم پمپرش میکنم، نانش میدم، پای در دستم بچه میج گشتم همیتون خستگی خدا را خواهم خواهد زلم اینشم خواه از خاطر بچه ایم از خاطر عروسم اما دخترکش نگاه میکنم این خانه خواه صد کار داره، مثال ترکاری پاک کردن باشه، یکان برنج پاک کردن باشه، یکان اتوکاری کالا خط کردن. عروسم هیچ در نظر نداره، هیچ که میای یه دختر خدا برمیداره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی، یک روز نگفت یک گلاس آب دستت بدم این کالای چرکت بشویم، قدر من نفهمید، یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم، یک اسای دستم شه قدر میکنه، آخرام این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره، حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره، بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه، تا میای پیش من با صدا میکنه فلانی بیا، اجازه نمیده که با آسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروس، تا روز مرگ سه ماه خوشم در جای افتادم، احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم، تا ساعت مرگ قصه احترام، سر جان شوشتن، کالا بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمیزنم، خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده، حال شکر خدا خود من متسنو دادم، قدر من میفهمم، جای برم کالا برم ممانه، کالا مموشی او تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم تا حد زیادی این سوالات حل می کردم. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر یک مسئولیته بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
من فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر را دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد مقرر شد.
ای خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالای را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر مو خانم دیگه میگیریم کار کنم، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما رو انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مامان و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدره، از ترس دخترای دیگه خود الان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بزنید که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست مگزن نام میگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش را داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه را داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه موثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علی یارو نگهدار.
صدای آن زنی آزاد می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم. من هم صدای آن زنی آزاد می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مکتبی در بستن آله کرد. او از فراق مکتبی در بستن آله کرد. من نغمه ساز آن دلی پر ناله می شوم. من هم صدای آن زنی آزاد می شوم. من هم نوای دختری آن خانه می شوم.